بوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و واکنش‌ها به این اقدام جمهوری اسلامی، درخواست عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی برای متوقف کردن برنامه اعدام محمد حسن رضایی، حمله به زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین، تصویب قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، بامداد روز 22 آذر ماه اجرا شد. او که در فرانسه زندگی می‌کرد در مهر 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در تیر ماه سال جاری در 13 مورد اتهام‌های روح الله زم را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهام‌ها بودند، ولی آقای زم با رد تمامی آنها تأکید کرده بود که صرفاً کار خبرنگاری می‌کرد. اعدام روح الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از اعدام روح الله زم به شدت انتقاد کردند. در این ارتباط رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی نخستین کشور در جهان است که در 50 سال گذشته یک روزنامه‌نگار را اعدام کرده است.
این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. در سالهای پس از انقلاب مجموعه از اعدام‌ها را داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه‌نگاران که برای سازمان‌های سیاسی فعالیت می‌کردند، یعنی روزنامه‌هایی که روزنامه‌های احزاب سیاسی بودند، مثل همین روزنامه‌هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی است، این روزنامه‌نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام‌ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه‌نگاران سیاسی و روزنامه‌نگاران رو اجرا کرده است.
اعضای خانواده روح الله زم علاوه بر ناعادلانه بودن حکم وی میگویند در پروندهش مقررات قانونی نیز انجام نشد و به روح الله زم حق قانونی برای ارائه لایحه درخواست اعاده دادرسی داده نشد. محمد علی زم هم گفته برخلاف ادعای روابط عمومی دادستانی تهران، خانواده و وکیل او از ابلاغ حکم اعدام روح الله زم خبر نداشتند. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، رهبر گروه تندر، رسانه انجمن پادشاهی ایران در توییتی از وضعیت پدرش ابراز نگرانی کرد. آقای شارمهد در مرداد سال جاری بازداشت شد. درباره محل بازداشت او سخنان متضادی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و یا رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی مطرح شد. اینکه در عملیاتی پیچیده در داخل ایران بازداشت شد یا آنکه این اتفاق در تاجیکستان روی داد. اما خانواده جمشید شارمهد گفتند که او هنگام اقامت در دبی از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد. آقای شارمهد در سالهای اخیر به عنوان مسئول گروه تندر معرفی شده است که بخش‌های رسانه‌ای انجمن پادشاه‌خواهی ایران را پوشش می‌داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گروه تندر را به دست داشتن در انفجار در حسینیه سید الشهدای شیراز متهم کرده. در این انفجار که در فروردین سال 87 رخ داد 14 تن کشته شدند، ولی خانواده جمشید شارمهد این اتهام را رد کردند. جمشید شارمحت که 65 سال دارد شهروند آلمان است و از این رو وزارت خارجه این کشور به درخواست خانواده‌اش وارد این پرونده شده است. غزاله شارمحت، دختر جمشید شارمحت، با اشاره به تماس تلفنی حدوداً 10 روز پیش پدرش نسبت به شرایط او به ویژه پس از اعدام روح الله زم ابراز نگرانی می‌کند.
بهم زنگ زد و گفت که وکیل مستقلی که براشون گرفتم اجازه ورود به پرونده‌شون نداره. و به جاش گفتن که پرونده‌شون چون در حال حاضر تو مرحله بازپرسی و بازجویی هست و به اصطلاح موضوع امنیتی هست، هیچ نوع وکیل مستقلی اصلا به پرونده نمیتونن راه بدن، یعنی شاید بعدن راه بدن و اینا، ولی تو این مرحله راه نمیدن. و پدرم گفت که آقای شاه محمدی که نمیدونم دادستان یا بازجوی پدرم هستش، من متوجه نشدم، آقای دریابگی رو بهشون معرفی کرده و گفتن که این آقا میتونه در حال حاضر تنها کسی باشه که به پرونده دسترسی داشته باشه و اینو باید قبول بکنی. من اصلا نمی‌دونستم که ایشون کی هستن، ولی تنها چیزی که بهشون گفتم این بودش که بابا لطفاً هیچ وکیلی که مورد تایید قوه قضاییه هستش رو به پرونده را نده و باشون صحبت نکن، چون اینا همه با خود رژیم هستن و میتونن بدبختت بکنن. بعدش هم بعد این تماس تلفنی فهمیدیم که این آقای دریابگی وکیل آقای روح‌الله زم بوده و دقیقاً 3 روز بعد این تماس آقای زم رو اعدام کردن. یعنی تا الان من خواب ندارم، تمام مدت به نگران پدرم هستم.
غزاله شارمحت با ابراز نگرانی از این موضوع که پدرش به وکیل انتخابی خانواده دسترسی ندارد میافزاید:
ما این بازی رو به هیچ وجه قبول نمی کنیم و آقای دریابگی هر کی که هست وکیل پدر من نیست.
از او درباره خواسته های خانواده شارمحت میپرسم.
مهمترین خواستمون اینه که اول همه یه نفری که مورد اعتماد ما باشه بتونه بره و پدرمو از نزدیک ببینه، چون الان 4 ماه از روبرو شدنش میگذره و هنوز نمیدونیم که حتی کجا هست، یعنی حتی نمیدونیم در چه حالی هست، کجا نگرش میدارن، بدنش سالمه، رویش چطوره. ما میخوایم که یکی بره اونجا، یا از دولت آلمان یا وکیلی که ما براش انتخاب میکنیم، و پدرمو ببینه و این مهمترین چیز اول. در از این خواستم این هستش که رژیم اسلامی اجازه بده که پدرم یه وکیل مستقل داشته باشه و وکیلی که وابسته به قوه قضاییه باشه وکیل پدرم نباشه. اگه اجازه وکیل مستقل بهشون ندن، ما ترجیح میدیم که خودش بتونه بدون وکیل از خودش دفاع بکنه. از سازمان‌های حقوق بشر می‌خوایم که حتما دنبال این قضیه رو بگیرن. این فقط جریان یه زندانی سیاسی نیستش، این اول همه یک جرم سنگین بین‌المللی هست که جمهوری اسلامی بیاد پدرم رو یا آقای زم رو یا مبارزین دیگر رو از یک کشور سوم بدزدن ببرن ایران، به زور نگرشون دارن، 1000 تا برچسب تروریست و جاسوس و نمیدونم چیزای مسخره اینا بهشون بچسبونن و بعد حکم اعدام بهشون بدن و از بین ببرنشون.
خبرگزاری هرنا و شماری از فعالان حقوق بشر خبر دادند که در پی حمله و ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین به دست ماموران گارد این زندان، تعدادی از آنها آسیب‌های جدی دیدند اما از درمان و رسیدگی پزشکی محروم ماندند. بر اساس این گزارش، ماموران گروخ ایرایی زندانی سیاسی را از زندان خارج کرده و به همبندیانش گفتند او را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل کردند. دلیل انتقال خانم ایرایی مشخص نیست. پارلمان اروپا قطعنامه ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. پارلمان اروپا در قطعنامه خود از جمله خواستار لغو فوری حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی شد که به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است. در این قطعنامه از موارد متعددی چون نقض فاحش حقوق بشر در ایران مانند بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مردم و مخالفان، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها نام برده شده است. پارلمان اروپا همچنین از اعدام روح الله زم و نوید افکاری و همچنین بازگردانده شدن نسرین ستوده به زندان اوین در حالی که مبتلا به کرونا بوده انتقاد کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ساکن وین:
امسال یه سری مسائل تازه هست. رویدادهای آبان 98 هست، مسئله حمله به هواپیمای اوکراینی هستش که تازگی داشته، مسئله کرونا، خب نوع برخورد به کرونا در زندان ها، اینا مسئله که تازگی داشته. به اضافه این که خب از اونجایی که انتخابات 1400 در پیش هست، مسئله این که باید انتخابات کاملا آزاد و منصفانه باشه، برای این قطعنامه اشاره شده. اینها مسائل هستش که طرح شده. به اضافه این که در مورد اعدام ها برای نخستین بار مسئله توقف مجازات اعدام رو از جمهوری اسلامی خواسته. تا کنون بیشتر از اعدام های خودسرانه صرفا صحبت میشد، ولیکن توقف اعدام به طور کلی بر مبنای خواست جاوید رحمان، گزارش ویژه ایران و همچنین آقای گوترش در این گنجانده شده و مکانیزمی هم تعبیه شده که در شورای حقوق بشر عملا دو بار پرونده ایران مورد بررسی قرار بگیره، در دو اجلاسش، هم در اجلاس ماه مارس یا اسفند ماه و هم در اجلاس ماه جوان در تیر ماه.
در این قطعنامه از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده و به ویژه اعدام مجرمان زیر 18 سال به مثابه نقض تعهدات بین‌المللی ایران دانسته شده است. فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهائی، نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله دسترسی نداشتنشان به وکیل و عقص اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی از جمله مواردی هستند که در این قطعنامه نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است. اما نماینده جمهوری اسلامی از قطعنامه انتقاد کرد و گفت این قطعنامه اصلا ربطی به حقوق بشر ندارد. افسانه عظیم‌زاده، فعال مدنی، به دست ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. از نهاد بازداشت کننده علت بازداشت و وضعیت این فعال مدنی خبری در دسترس نیست. افسانه عظیم‌زاده که پیشتر نیز احضار و بازداشت شده بود، در حوزه حقوق زنان و کودکان کار فعالیت دارد. بر اساس گزارش تشکل‌های کارگری و سنفی، خانم عظیم‌زاده هنگامی که برای پیگیری درمان مادر بیمارش به بیمارستان میلاد تهران مراجعه کرده بود، بازداشت شد. عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی شد که به گفته این سازمان زیر شکنجه مجبور به اعتراف به قتل در سن 16 سالگی شده است. دیانا التهاوی، معاون دفتر خاورمیانه عفو بین‌الملل، گفت محمد حسن رضایی پس از گذراندن بیش از 10 سال در صفحه اعدام، روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده‌اش گفته شد که او یک هفته دیگر اعدام خواهد شد. به گزارش عفو بین‌الملل، محمد حسن رضایی در ارتباط با قتل یک مرد در دعوای گروهی در سن 16 سالگی دستگیر و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شد. او سپس در دادگاه اعترافات خود را پس گرفت و گفت که تحت شکنجه آنها را بیان کرده است. عفو بین‌الملل تأکید کرد که مجازات اعدام برای جرایمی که توسط کودکان انجام گرفته کاملا ممنوع است. این سازمان حقوق بشری خواستار برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید برای محمد حسن رضایی شد. حدود 9 هفته از بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در ایران می‌گذرد، اما خانواده‌اش می‌گویند همچنان از دلایل بازداشت او بی‌خبرند. ناهید تقوی که پیش از این در شهر کلن آلمان زندگی می‌کرد، در روز 25 مهر ماه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی:
آخرین خبری که ما داریم، به داییم یه زنگ کوتاه زد در ایران و گفت حالم خوبه، من اینجا هستم، اما اجازه ملاقات نیست. همین. دولت آلمان تلاشش رو میکنه که بتونه از طریق سفارت آلمان در ایران به مامانم بست شه، اما چون مادرم دو تابعیتی هست و دولت ایران دومین تابعیتش رو، یعنی آلمانیش رو، قبول نداره، دسترسی نداشته تا حالا آلمان بهش، اما تلاشش رو میکنه و خیلی هم نگرانه.
محمد داوری، فعال مدنی و دانشجوی رشته علوم سیاسی، در پی حضور در واحد اجرای احکام دادسرای شیراز بازداشت و برای اجرای حکم به بازداشتگاه مرکزی این شهر منتقل شد. او پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به 8 سال و نیم زندان محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدید نظر به 3 سال و 9 ماه زندان کاهش یافت که 2 سال و 9 ماه آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. اتهام‌های این فعال مدنی مدافع حقوق کارگران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. آقای داوری که طی سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده است، دی ماه سال 98 بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید. Thank you.